saat 7'de başlayalım. Secdeye kapattım abi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila yevmiddin. Arz kerdim ehl-i sünnet با آیاتی بر حجیت اجماع استدلال کرده ان. این آیات را نشانه گذاری کنیم. آیه اول آیت الشقاق و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا. آیه دوم آیت الوسط علامت گذاری کنیم. هر دو آیه را ما تجزیه و تحلیل کردیم. عرض کردیم مراد از سبیل المؤمنین عقاید و اخلاق و احکام نیست. سبیل المؤمنین در مقابل سبیل الکافرینه. سبیل کافرین عداوت با پیغمبر، جنگ با پیغمبر، علیه پیغمبر اکرم برنامه ریزی کردن. سبیل مؤمنین پشت سر پیغمبر بودن، کمک کردن با مال و جان. ارتباطی به مسئله عقاید و احکام نداره. تمام اشتباه این است که سبیل المؤمنین را به اخلاق و آداب و احکام معنا کردن. بعد آمدیم آیه دوم که کنتم خیلی بله و کذالک جعلناکم امتا وسطا. عرض کردیم وسط دو معنا دارد، یکی به معنای برگزیده به این میگن خیار، یکی به معنای حد وسط میگن عادل. هر کجا که تفسیر دیدید وسط را به عادل معنا کرده، معنی دوم. اگر اولی باشد که همه امت برگزیده اند و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همه امت اوسطا برگزیده اند، پس همه امت میشوند شهدا. پس مشهود علیه کیست؟ ناچاریم بگیم همه امت نیست، بلکه برخی از این امت است. اونها میگن برخی از امت مجتهدین و فقها هستند. ما میگیم چرا این برخی از امت اهل بیت و اطرت نباشد که در لسان رسول خدا در کنار کتابه. پس هر دومان باید بگیم برخی، اما او برخی را تطبیق میکند بر مجتهدین. ما میگیم به چه دلیل، چرا این نباشد کتاب الله و اطلتی. و اگر وسط را به معنی میانه گرفتیم، اون دیگه ارتباطی به مسئله ندارد که امت اسلامی امت میانه ای هستند بین یهود و بین نصارا. اونها اهل دنیا هستند، اینها راهبند، ما در حد وسط. در اینجا آیه سومی هم هست که اون را هم عرض کنیم. آقایان که تشریف بیارن این طرف ها جا هست، اونجا ننشینید، تشریف بیارید این طرف تا برای آیندگان هم جا باشه. آیه سوم آیه اولوال امر. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. این آیه آیه 59 از سوره مبارکه نساء. جناب رازی در تفسیر خودش با این آیه استدلال کرده بر حجیت اجماع. چطور استدلال کرده؟ ایشون میفرماید اولی الامر در این آیه باید معصوم باشند به دو دلیل. یک، اولی الامر در کنار خدا و رسوله. اگر اون دو معصومه، مقتضای وحدت سیاق این است که این هم معصوم باشه. دلیل دوم خیلی دلیل باریک و دقیقیه. میگد اگر خداوند منان اطاعت کسی را بدون قید و شرط، آقای همدانی، اگر خداوند منان اطاعت گروهی را بدون قید و شرط واجب کرد، معلوم میشود این جمعیت معصومه و الا اگر معصوم نباشد باید مقید کند. بگد و اولی الامر منکم این امرو بالخیر، این امرو بالطاعه، این امرو بالخیر، این امرو بالصلاح. از این که قید نیاورده بدون چون و چرا اطاعت اولی الامر را واجب کرده، معلوم می شود این اولی الامر معصومه. خیلی بیان شیرینیه. مرد حسابی خیلی مرد خوبیه. تا اینجا اگر کمی تأمل میکرد همینجا شیعه میشد. بعد میگد من گشتم دیدم در امت بعد از پیغمبر اکرم معصومی نداریم. پس این اولی الامر کیه؟ دو دلیل آوردیم که اولی الامر معصومه، یکی در کنار خدا و پیغمبر، یکی دیگر این که اطاعتش بدون چون چرا واجبه. باید در امت اولی الامر معصوم باشه. میگه گشتم پیدا نکردم. اینجا میگه، اینجا میلغزه. پس ناچار مراد از اولی الامر عبارت است از اتفاق امت. امت اسلامی به ماهیت امه معصومن. اگر اتفاق پیدا کردن گفتارشون حجت و تشریعشون تشریع خدا. یلاحظ علیه نور الهی بر قلب راضی تابیده. واقعا خدا خواسته او را هدایت کند. با اینکه امام المشککینه در اینجا امام البراهین شده، دو برهان خوبی میارد که این اولی الامر حتما معصومه. ولی میگه من گشتم در میان امت اولی الامری پیدا نکردم که معصومه، پس امت همه اش معصومه، همه اش مراده. یلاحظ علیه اولا اگر مراد از اولی الامر همه امت باشد، یلزم اتحاد الامر والمأمور. پس آمر و مأمور یکی شد، مطیع و مطاع یکی شد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. میگید مراد از اولی الامر امت اسلامیه. پس امت اسلامی مطاعه. مطیعش کیه؟ چطور میگید مراد از اولی الامر امت اسلامیه؟ یلزم اتحاد المطیع والمطاع. و هذا غلط اولا. و ثانیا اون شاعره میگد که ما گرفتیم اون که تو انداختی، دست حق دیدی ولی نشناختی. جناب راضی اگر دقت کرده بودی اولی الامر را پیدا میکردی. در میان امت معصوم هست. همونهایی که در حدیث متواتر، حدیث ثقلین، رسول خدا میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این همونه. اگر میگشتی پیدا میکردی، دست حق دیدی ولی نشناختی. خوب آمدی تا لب مرز هدایت، اما تعصب جلوت را گرفت، نشناختی هست موجوده. بنابر روایتی که جابر از رسول خدا دارد، عرض میکند گفت رسول الله خدا را شناختیم، رسول را شناختیم، این اولی الامری که خدا امر کرده از ما اطاعت کنیم کیست؟ حضرت در آن روایت جابر لابد آقایان دیده اید و شنیده اید، حضرت ائمه اهل بیت را 12 نفر را می شمارد. این هم آیه سوم. ارز کنم شما که مؤیدید دیگه، اولی الامر صاحبان فرمان، صاحبان فرمان به قول شما بر فرد فرد اطلاق می شود، نه بر امت اسلامی. بله اخوانا دیگه چیزی هست که از چی بیتون میگذاری؟ اگر همه امت مطاعن، مطیعشون کیه؟ اون شما هستید که میگید اگر امتی جمع شدن امت باید مطاعه، منم جز امتم، چگونه مطیع و مطاع درست کنیم؟ مگر از همین راه ها بگیم امت اگر بیاین فردی را معین کردن باید امت را اطاعت کنیم یا فرد را اطاعت کنیم؟ باید فرد را اطاعت کنیم. اینا تفسیر برأیی است که ما خودمان در کنارش میگذاریم. تم کلام و فی الآیات الثلاث بقیت هنا روایتون یستدل بها اهل السنه الا حجیت الاجماع. این روایت عرض کنم روایتیست لا تجتمع امتی الا ولاله. این روایت لا تجتمع امتی الا ولاله، امت من بر زلالت جمع نمیشه. این روایت را بخاری نقل نکرده، مسلم نقل نکرده، سه تا سنن نقل کرده، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی و سنن ابی داود. یه مسند هم نقل کرده، مسند احمد. حاکم هم در مستدرک نقل کرده، اما تردید دارد که سندش درست است یا نه. بنابر این روایت را سه سنت، سه سنن، میدونید اینا صحاح سته دارن، دوتای اول را میگن صحیح، چهارتا را صحیح نمیگن، سنن میگن، سنن ابن ماجه قزوینی، سنن ابن داوود، عرض کنم سنن ابو داوود و سنن ترمذی. و غالبا این سنن ها را این خراسانی ها نوشتن، خراسان بالمعنی الاعم، غالبا نویسندگان این صحاح السنن خراسانی هستند، الا ابن ماجه که قزوینیه. و این افتخار است که ایرانیان به حمد الله بعد از پیغمبر اکرم حافظ و نگهبان احادیث بودن. عرض کنم خدمتتون که سنن ابو داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه سندش ضعیفه، سند روایت احمد هم ضعیفه. روایتی که حاکم دارد او هم مردده. همه اهل سنت اتفاق دارن که سند این روایت ضعیفه. علاوه بر این روایت خبر واحده، با خبر واحد که نمیشود اصول را ثابت کرد، اصول احتیاج دارد به دلیل قطعی. و این خبر واحد است که می رسد به دو نفر، یا ابن عمر، غالبا عبدالله ابن عمر، یا فرد دیگر. از اینکه کتاب ها متعدده دلیل نمیشه که این خبر متعدد باشد، راوی بالاخره یک نفر که عبدالله ابن عمر یا فرد دیگر هم هست، این خبر واحده، با خبر واحد نمی شود قاعده اصولی را و عقیدتی را ثابت کرد. شیعه هم این روایت را دارد. مرحوم صدوق در کتاب خصال اونجا هم ایشون هم این روایت را آورده، ولی سندی که مرحوم صدوق دارد سندش مجاهیل زیاد داره. حدثنا احمد بن حسن بن القطان، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسنی، حدثنا ابو جعفر محمد بن حفص الخصمی، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، قال حدثني احمد بن التقلبی الى آخر. خیلی در میان این سند مجاهیل فراوانه. روایت این است که ابی بکر بالای منبر خیلی اظهار بیمیلی میکرد که من انتخاب شدم، علاقه به این کار ندارم، ولی مرا انتخاب کردن، ولی من خیلی به این کار علاقه من نیستم. امیر مؤمنان از او وقت گرفت، خلوت رفت در خانهش، گفت شما خیلی اظهار بی‌رغبتی میکنی نسبت به این مقام، چرا پذیرفتی؟ گفت به خاطر اینکه پیغمبر فرموده لا تجتمع امتی علا ولاله. علی فرمود که خوب، بسیار خوب، آیا من جز این امت نبودم؟ آیا مقداد و سلمان و اونها که در خانه من متحسن بودن جز این امت نبودن؟ پس امت لم تجتمه، امت این است که شاخصهای امت هم در این مسئله شما وحدت نظر داشته باشی، و از این راه ایشون را ساکت کرد. بنابراین روایت در چهار سنن ابو داود، ترمذی، ابن ماجه اسنادش ضعیفه، حاکم مردده. در ما هم مسندش فقط در کتاب خصال مجاهیلم هست و علاوه متنش به نفع اونها نیست. حضرت میگن لا تجتمع امتی علا ولاله، که ما هم بودیم و چرا ما را خبر نکردیم. مهم این است که این روایت کلمه ولاله دارد، نه کلمه خطر. زلالک در عقاید به کار می رود، توحید و عدل و قیامت. خطا در مسائل فقهی و اصول فقهی به کار می رود. نمی گد لا تشتم امتی علا خطا تا بگیم حجیت مجتهدین، حجیت اجماع مجتهدین. مسئله زلالت در مقابل هدایت مال اصول عامه اسلامی است. اونجا را پیغمبر فرموده است. این چه ارتباطی دارد به مسئله تیمم و غسل یا ارث یا مسئله صید و ذباحه که فرض کنید مجتهدین جمع شدن گفتن استیل هم کافیه؟ این چه ارتباطی دارد به کلمه زلالت؟ و اگر بگید پس خلافت شیخین که در اونجا اصول هست، اونجا هم عرض کردیم که هیچ وقت امت جمع نشدن، متحسنین در خانه علی جمع نشدند و این اختلاف از همان زمان بوده. کمر کلام فی ادلت اهل سنه علی حجیت الاجماع. آقایان اگر بخوان ببینید، مستصفای غزالی هست، معتمد ابوالحسین بصری هست، الاحکام عامدی هست و بیشتر محصول رازی، همه اینها این آیات را آوردند و بحث کردند و اگر مایلید این روایت را از نظر سند ببینید، کدوم روایت؟ لا تجتمع امتی، این کتاب را مطالعه کنید. اسمش چیه؟ باشبم رضا، مصادر الفقه الاسلامی. در اینجا این روایت مفصلن بحث شده است در این صفحات، صفحات 150 تا 160 این روایت از نظر سند بحث شده. ما بخواهم یک یک روایت را بخوانیم، سند را بخوانیم، دیگه طول میکشد. خودشان این کتاب را مطالعه کنید. کمر کلامو ام بفرد. با قایده لوت هنوز نقطه نخوندیم که هنوز. کمر کلامو عرض کردم خدمتون که اجازه بدید بخونیم بعد. کمر کلامو فی ادلت حجیت الاجماع علی مذهب اهل سنت و اما اجماع لدى شیعه. اجماع لدى شیعه واقعش این است که شیعه به اجماع خیلی ارزش قائل نیست. از این طرف هم نمیخواد با اهل سنت در اصطلاح مخالفت کنه، هم میخواد اجماع را بپذیرد که در واقع ادله اربعه باشد و در عین حال میخواد اصول خودش را حفظ کند. اجماع از نظر اهل تشیع مشرع نیست، از ادله تشریع نیست، جنبه کاشفیت دارد. از یکی از دو راه، یا به وسیله دلالت عقلی ملازمه عقلیه است، یا ملازمه عادیه هست. عادیه باشد برای هفته آینده. امروز که چهارشنبه هست، ما فقط همان ملازمه عقلیه را میخونیم. آن این است که معتقد است اگر فقهای امت در یه منطقه ای در نقطه جمع شدند و حالا جمع بشن یا جمع نشن، فتوا بر چیزی دادن و یک نفر هم مخالف نشد، بالملازمت العقلیه کشف بکنیم که مورد رضای حضرت هست، حضرت صاحب الاصل و الزمان با این فتوا موافقه، و الا اظهار مخالفت میکرد، این اجماع را از ارزش میانداخت. حاصلش اینه، میگن ما اگر وحدت کلمه در اصلی از اعصار بر حکمی از احکام دیدیم، لازمه عقل این مسئله این است که این اتفاق مورد نظر حضرت هست، خلاف نرفتن، کج نرفتن، و الا حضرت در این مسئله ساکت نمی شد، به نحوی ایجاد اختلاف می کرد. به این میگن قاعده لطف. البته اللطف علا قسمین، یادداشت کنید، اللطف علا قسمین، لطف محصل و لطف مقرب. اینه من نمیگم، خودتون پیدا کنید. اللطف علا قسمین، لطف محصل و لطف مقرب. در همین الهیات هست، هم در تلخیصش هست و هم در اون چهار جلدی. کشف المراد هم شاید داشته باشد که اللطف علا قسمین، مقربان و محصلون. حالا این را تکلیفیست بر شما، شب جمعه، شب پنجشنبه است، پیدا کنید. قاعده لطف اولین بار نیست که آقایان استدلال میکنن، از همان دوره های اول علمای شیعه با قاعده لطف بر حجیت اجماع استدلال کردن. کتابی است به نام کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع، کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع. مؤلف شیخ اسدالله ششتری است. در مرحله استادی شیخ انصاری است. ولو شیخ میگد بعض المعاصرین، نه، بر شیخ مقدمه. بسیار کتاب خوب است. این کتاب از اول تا آخر در باره حجیت اجماع بحث کرده و قاعده لطف را مشروحاً بحث کرده. اگر واقعاً مایل جداً آستین بالا بزنید، قاعده لطف را مطالعه کنید، این کتاب کتاب خوبی است. در اونجا می فرماید که از همون دورانهای پیشین علمای ما بر حجیت اجماع با قاعده لطف استدلال کرده اند. یک، کراجکی. عرض کنم کراجکی کتابی دارد به نام کنز الفوائد. در آخرش هم یک کتابی دارد، کتاب الانصاف. از این کتاب نقل میکند که کراجکی شاگرد مفیده در بغداده. میگه اهل سنت به ما میگن که خب شما که به حمد الله 11 تا که امام داشتی، از این 11 تا احکام را گرفتی، دیگه چه نیازی به امام 12 دارید که غائبه؟ به حمد الله از این 11 تا حلال و حرام را گرفتی، چه نیازی دارید به این امام آخر؟ چون در جواب میگد نخیر، به همین هم ما نیاز داریم. یه تعبیر زیبایی دارم، این تعبیرش رو عرض کنم، آقایون انشاءالله حفظ بکنید. تعبیرش اینه، عرض کنم، تعبیر خوبی دارم. میفرماید، ایشونم نقل کرده است، بله، این غلطو احداهم او نسو ذکرهم. میگد نخیر، به این امام هم احتیاج داریم که اگر امت اسلامی، مراجع و فقها شیعه راه غلط رفتن، حتما اینها را هدایت بکنه ناخودآگاه، و اگر فراموش کردن ذکرهم. معلوم می شود که در همون زمانم قاعده لطف در نظر کراجکی بوده. یکی از فواید وجود امام را در مجتمع این می داند که اگر روزی و روزگاری خدای نکرده جمعی به سوی خطا بروند، اینها را از خطا حفظ می کند و اگر فراموش کردن اونها را یادآوری می کنه. بعد ایشون خیلی این اقوال را نقل می کند. من همه را نقل می کنم، اگر مایلید کتاب را ببینید. یکی از آنها میر داماده، اعلی الله مقامه، مرحوم میر، که خودش از محققین مسائل کلامی و فلسفی است، که در حقیقت معلم ثالثه. اگر ارسطو معلم اوله، اون دیگری عرض کنم فارابی معلم دوم، ایشان معلم سوم یا چهارم. ایشان در اونجا می فرماید یکی از فواید وجود امام این است که در هر شرطی از شرایط اگر خطایی در مجتمع پیدا شد، به گونه ای که ندای حق در جمعیت نباشد، امام به نحوی حق را بیان می کند که لااقل مردم بفهمند که این جمع همشون بر صواب نیست، در مقابل یک قول دیگری هست. از ایشون بگذریم، جناب شریف العلماست، 1254 یا 45 فوتشه، استاد شیخ انصاری. او هم عرض کردم خدمتتون که با قاعده لطف استدلال بر حجت اجماع کرده. کراچکی یک، میر دو، شریف العلماء سه. حالا با خودمون اینا نقاری بود ما کردیم. آیا بله بله خواجه نصیرم که در وسط هست، بله میرسیم به اون کلام. وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر، پشترش عدم، نه اون غلطه. و غیبته منا، عدم هو نیست و غیبته منا، این عدم غلطه. میرسیم عرض کنم اینها نقاری بود ما کردیم. ما باید خودمون ببینیم آیا قاعده لطف اصلا صحیح هست یا نیست. یک مرحله از قاعده لطف همه قبول داره، اون همان قاعده لطف محصل همه قبول داره. خداوند منان انبیا، خداوند منان بشر را خلق کرده. مسلما این بشر تنهایی راهیاب نیست، باید برای هدایت اینها انبیا را بفرستد تا انبیا راه را نشون بدهند. قاعده لطف در این حق، در این حق جای بحث نیست. اگر انبیا نباشند مسلما مردم در گمراهی خواهند بود. البته ما راه نمایان دیگر هم داریم. یک، غیر از انبیا راه نمایان دیگر هم داریم. یک، الفطرت، فطرت راه نماست. دو، عقل. اما اینها کمسو هستند، یک کیلومتر دو کیلومتر راه را روشن میکنند، بقیه تاریکیه. انبیا باید بیایند در این حالی که این دوتا را هم کمک میکنن راه را نشون بدهن، و الا اگر نیاین بشر در زلالت خلقت بی اثر میشود، خلقت لغ میشود. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اگر بخواهد یعبدون محقق بشود. غرض محصل میگن باید انبیا و اولیا را بفرستد راه را نشون بدهند. قاعده لوح در این حد جای بحث نیست. این نمر کلام در وسعت قاعده لطفه، و الا اقلش را همه پذیرفتن. خود قرآنم میفرماید که کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. کلام در سعه و ضیق این قاعده هست. مبادا برید بیرون بگید که فلانی قاعده لطف را انکار کرد. نه، اصلش را به مقدار محصل پذیرفتیم که انبیا و اولیاست. بیش از این را میخواهیم مطرح کنیم. میگیم اما وجود امام، کار نداریم غایب یا حاضر، اما وجود امام غایبا کان او حاضرا فوائدی دارد. یک، جهان برای انسان کامل آفریده شده، جهان برای حیوانات آفریده نشده، جهان برای انسان کامل. غایت خلقت انسان کامله. انسان کامل اکمل انبیا و اولیا و ائمه هستند. ممکنه بفرمید اوتادم جز اینها باشند. وجود امام هست، فایدهش این است که بیانگر غرض از خلقت. ظاهرا بیانگر عبارت خوبی نباشد. پدیدارنده غرض از خلقت، غرض از خلقت هست. این یک فایده دیگری دارد. اگر در میان جمعیت یک رئیسی باشد مسلم الرئاسه، این جمعیت متفرق نمی شود. این جمعیت همیشه آماده به کار است. حاضر باشد چه بهتر، حتی غایب باشد بیفایده نیست. از این نظر میدونیم یک امامی داریم اون امام امام ماست، ما باید آماده خلق، آماده خدمت به او باشیم. همین که ما امامی داریم باید آماده باشیم. این در ما روح مزافره بگو، این در ما روح کار و فعالیت ایجاد میکند که برای حضرتش کار کنیم. این فواید هست. یک، وجود امام عرض کنم محقق قرض از خلقت. وجود امام که غائب و چه حاضر در جامعه یک نوع وحدت ایجاد میکند که این جامعه آماده میشود برای اون رئیس کار کنه. آمادگی. سه، امام اگر باشد در حضور تصرفش لطفه. امیر مؤمنان تصرفش لطفه. امام حسن در اون مدتی که بود تصرفاتش لطف. هی مردم را از بدعتها باز می داشتن، از خلاف باز می داشتن. تصرفاتشون به این معنا که حقایق را بگن، بدعتها را نگذارن انجام بگیرد. امامی که مسلم الریاسه باشد این فایده را داره. مرحوم محقق طوسی چه میگد؟ وجوده لطفان، این معنی اوله. وجوده لطفان بالمعنی الاول. معنی اول چه شد؟ اولا وجودش محقق قرض از خلقت. وجودش مایه تمرکز و وحدت و حرکت در جامعه هست. وجوده لطفان استش، حتی کارم نکنه. و تصرفه لطفاً آخر شمشیر داشته باشد، بیان داشته باشد، مردم را به سوی حق دعوت کند. این هم عرض کنم لطفاً آخر. اینم الکلام. آیا در جایی که مردم خودشان باعث غیبت این امام بشوند، خود مردم آمادگی و لیاقت پذیرای این امام نباشند و این امام به خاطر عدم پذیرایی به امر الهی غیبت کند، آیا بر این امام لازم است که باز بیاید مردم را به حق دعوت کند، اجازه ندهد بر باطل اجماع کند؟ دیگه گر بود صاحب خانه تنبل باشه، عرض کنم تقصیر دیگر چیه؟ اصلش لطفه. تصرف داشته باشد، ظهور داشته باشد، قدرت داشته باشد، عرض کنم حکومت کند، لطفه. جمع شدن که نماز تراویح بخوانند، فرمود این بدعت. اما اگر آمدیم نه، خود مردم بر اثر بی‌رغبتی، بر اثر کوتاهی سبب غیبت این امام شدن که اگر ظهور میکرد، اگر در سامر بود و بیرون بود، حتما اغتیال میکردن، میکشتن. آیا در این زمانم بر امام لازم است که عرض کنم لطفی داشته باشد، حق را از باطل جدا کند، اجازه ندهد جامعه بر عرض کنم خدمتتون که بر خطا عرض کنم اجتماع کنن؟ نه، گر گدا تنبل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما سبب غیبت او هستیم. دیگه چه انتظاری ما داریم؟ این است که مرحوم محقق میگه وجوده لطفان و تصرفه وجوده اصل وجود پیغمبر و امام. کاری هم نکنه. تصرفه حکومت داشته باشد، لطفون آخر. و غیبته عدمه تو نصحا یعنی چه؟ و غیبته نه آقا، مگر به عدم الحضور بر. و غیبته تعبیر اینه، و غیبته منا، ما سبب غیبته هستیم. اگر از وجود او بهره نگیریم، به خاطر این است که ما شب کوریم، چشمهای ما شب کوره. از نور خورشید بهره نمیگیریم. بنابراین ما دلیل بر قاعده لطف در این وسعت نداریم. بله، لطف محصل حتما هست. اصل انبیا و اولیا نیاین بشر در گمراهی، اما اونجا که خود بشر جمع بشود، نبی کش باشد، امام کش باشد، سبب غیبت امام باشه، حتی امامم باید در اینجا به هر خون دل شد، به هر عرض کنم جون کندنی شد، نگذارد مردم گمراه بشوند، عقل در اینجا قائل به ملازمه نیست. این اجمال قاعده لطفه، این هم اشکالات قاعده لطفه. البته للمسئله سلتون، هنوز بحث ما تمام نشد، شنبه انشاءالله بیشتر تحقیق میکنیم انشاءالله.